صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. با درود مجدد بر شما یاران عزیز و طالبان خدا، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید و قلب هاتون تشنه صدای خدا باشد. این را یقین بدانید که خدا یکتا خالق مهربان میخواهد در این ساعت با فرد فرد شما به نوع خاصی صحبت کند. شرطش اینه که قلب های خود را بگشایید و از خداوند بخواهید که به شما گوش شنوا بدهد تا صدای او را که توسط کلامش شنیده میشود در قلب و وجدان خود بشنوید. خدا را شکر میکنم که این افتخار را به ما داده است تا از کلام خدا یکتا این غذای روح و حیات را برای شما عزیزان بخوانم و معنی آیات را به سمتون برسونم تا شما که تشنه حق و حقیقت هستید حقیقت را یافته و از گناه و زندگی گناه‌آلود آزاد بشید و در حیات جاودانه زندگی کنید. اجازه می‌خواهم که برنامه این ساعت را با خلاصه ای از نامی که آقای مجید برامون فرستاده‌اند آغاز کنیم. ایشان می‌نویسند: در حدود یک سال اندی است که زندگیم به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح کاملا دگرگون گشته و خدا را شکر می‌کنم که کلام خداوند با قدرت و نفوذی که داشته مرا شخصیتی تازه عطا کرده است. تا قبل از اینکه قلبم را تسلیم عیسی مسیح کنم و در فیض او قرار گرفته و از او پیروی کنم، زندگی بسیار غم‌انگیزی داشتم، زیرا در گذشته نه فقط در گناه زندگی می کردم بلکه از گناه کردن لذت برده و آن را افتخار می دانستم. خانواده من جزو مهاجرین جنگ بودیم که مجبور به ترک خانه و دیار خود شدیم و در یک اتاق بسیار کوچک زندگی غم‌انگیز خود را در تهران آغاز کردیم. پدرم به خاطر فشارهای زندگی و روحی شدید که بهش عارض شده بود به مشروب خوردن پناه برد و مادرم که بسیار متدین و مذهبی بود از دست او زجر بسیاری می کشید و من در میان این دو مانده بودم. نه مذهبی بودن مادرم زندگی مرا تغییر می داد و مرا به زندگی امیدوار می کرد و نه مشروب خوردن پدرم. خانوادمون در حال پاشیدن بود. نه صلحی بود، نه صفایی، نه امیدی و نه صمیمیتی، به طور که مادرم از ترس پدرم شبها چاقو زیر متکا می گذاشت تا از خود در صورت لزوم دفاع کند. در چنین اوضاع تأثر آور روزی پیام ملکوتی انجیل مقدس و دعوت عیسی مسیح را از افراد گناهکاری نظیر من شنیدم و اگرچه خودم از مذهب به شدت متنفر بودم چون هیچ چیز خوبی در آن نیافته بودم، اما خدا را شکر که تصمیم گرفتم که دعوت مسیح را قبول کرده و ببینم که آیا به راستی او که زنده است میتواند امروز برای من در این عالم خاکی کاری انجام بدهد و خانواده‌ام را نجات بدهد یا نه. پدرم از شنیدن نام مسیح و مسیحیت می خندید. اما یک روز او درباره مسیح یک رویا می بیند و او مرا تشویق کرد که با یکدیگر از مسیح تعلیم بگیریم. پس از مدتی تعلیمات مسیح را به جان گرفته و خدا را شکر می کنم که مسیح خیشتن را به نفع خاصی به خانواده ما آشکار کرد و نه فقط زندگی مرا بلکه زندگی پدرم را هم تغییر داد. او که شبها بدون مشروب نمی خوابید مدت هاست که لب به آن نزده و در عوض نام مسیح مقدس را به زبان می آورد. مادرم وقتی شاهد تغییرات در زندگی پدرم شده او نیز به سوی مسیح مایل گردیده و خدا را شکر که امروز اگرچه هنوز در همون یک اتاق کوچک که به عنوان مهاجرین به ما داده شده زندگی می کنیم ولی این کلبه حقیر از نور مسیح مصفا شده و او همراه ماست در این کلبه کوچک و زندگی ما کاملا عوض شده است و خدا را شکر می کنیم که براستی عیسی مسیح تنها منجی زنده بشریت است و افراد نالایق و گناهکاری مثل مرا به حضور خود می پذیرد. می خواهم بدین وسیله تشکرات قلبی خود را به خاطر برنامه هاتون تقدیمتون کنم و اگر گستاخی نباشد تمنا کنم که یک جلد کتاب مقدس را برایم بفرستید چون به هیچ وجه امکان تهیه آن در این کشور وجود ندارد. خداوند به شما توفیق عنایت کند تا دیگران را نیز همانند من راهنما باشید. با تقدیم احترامات مجید. دوستان عزیز، ما نیز خدا را شکر می‌کنیم که این افتخار داریم که پیام آور حیات و نجات برای شما هستیم. خدا را شکر می‌کنیم که افرادی مثل مجید و خانوادش امروز از معجزه آسمانی بهره‌مند شده و فیض خدا را دریافت کردند. و آقای مجید عزیز، با کمال میل برای کتاب مقدس را ارسال می‌داریم که امیدوارم به دستتون برسد. به جرگه ایمانداران خوش آمدید. امیدوارم که نوری باشید که در این دنیای تاریک بدرخشید و دیگران را نیز از محبت و لطف مسیح زنده آگاه کنید. حالا با بیان این مقدمه از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به مزامیر حضرت داوود بکشایید تا از فصل 44 آخرین آیات این قسمت از کلام خدا را با دیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. عرض کنم که فصل 44 از مزامیر شامل شعر و یا دعایی است که بنی قوره آن را سراییده و مفسرین علم الهی آن را یک زبور دو جانبه می دانند، یعنی هم حالت و موقعیت قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا یعنی در زمان خود قوره را بیان می کند و هم دعای قوم بنی اسرائیل در ایام آخر یا در ایام مصیبت عظیمه که دجال بر جهان حکومت خواهد کرد و قوم بنی اسرائیل را به شدت آزار می دهد. و این دعا و ناله ایمانداران به درگاه خداست که در جفا و سختی ها هستند که توجه شما را به آیات جلب می کنم. می فرماید ای خدا، به گوش های خود شنیده ایم و پدران ما را خبر دادن از کارهایی که در روزهایشان و در ایام سلف کرده ای. تو به دست خود امتها را بیرون کردی اما ایشان را قرص نمودی، قومها را تباه کردی اما ایشان را منتشر ساختی، زیرا که آنان به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و به بازوی ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو آنان را نجات داد، زیرا از ایشان خرسند بودی. ای خدا، تو پادشاه من هستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما. در این آیات قوره به نمایندگی قوم بنی اسرائیل به درگاه خدا یکتا روی می آورد و به آنچه که خدا در گذشته برای قوم بنی اسرائیل انجام داده است اشاره می کنه و در حقیقت می خواهد فروتنی خود را آشکار کنه و به خدا بگه که ای خدا، وجود ما، هستی ما، هرچه داریم به خاطر توست و ما چیزی از خود نداریم و لیاقت زیستن هم نداریم. در آیه یک میگه هم اجداد ما و هم به گوشهای خودمون و یا دیگران از آنچه که تو ای خدا در گذشته برای نسل ما و قوم ما انجام داده اید آگاه شدیم، خبر داریم، می دانیم که تو ای خداوند در گذشته برای اجداد ما چه کرده ای، که مقصود از ایام سلف همانا آزادیشون از مصر و وارد شدنشون به سرزمین موعود می باشه. میگوید تو به دست خود امتها را بیرون کردی، که اشاره به از میان برداشتن طایفه های بت‌پرست و همچنین شهر اریها است که خدا به وسیله قدرت آسمانیش سرزمین اسرائیل را از بت‌پرستان پاک کرد و بعد اعتراف میکنه که ای خداوند ما کشورمون رو از تو دریافت کردیم. این ما نبودیم که با لشکریان خودمون و یا با قدرت نظامیمون سرزمین را تصرف کردیم و قومها را بیرون راندیم. خیر، بلکه این تو بودی که آن را به ما دادی و برای همین است که میگوییم ای خدا تو حقیقتا پادشاه و مالک و نیروی ما هستی و تو نجات دهنده مایی. در آیه 7 و 8 میگوید تو ما را از دشمنانمون خلاصی دادی و مقبضان ما را خجل ساختی. پس در ازای رحمت تو ای خدا تمامی روز بر تو فخر خواهم نمود و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خواند. وضعی 12 است که دانشمندان علم الهی معتقدند که او درباره آینده اسرائیل نبوت و پیشگویی می کند. پیشگویی هایی که در ایام آخر پس از حدود 3000 سال به انجام رسیده. می گوید ما را که مقصود همون قوم یهوده در میان امتها پراکنده ساختی، ما را که در میان امتها پراکنده ساختی، قوم خود را بی‌بها فروختی و از قیمت ایشان هیچ نفع نبردی، ما را نزد همسایگان ما آر گردانیدی و اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند و ما را در میان امتها ضرب المثل ساختی. جنبانیدن سر در میان قومها و رسوایی من همه روزه در نظر من است و خجالت روی مرا پوشانیده است. دوستان عزیز، مقصود بنی قوره رسوایی قوم یهود است به خاطر اینکه از کلام خداوند پیروی نکردند و او اعتراف میکند که خداوند عمدن قوم را پراکنده کرد، عمدن قوم را به اسیری فرستاد و عمدن نزد آنها را نزد همسایگان و امتهای دیگر آر گردانید و مردم آنها را اهانت و مسخره کردند و حتی در میان ملتهای جهان قوم یهود ضرب المثل شدند و سرهای خود را به خاطر وضع آنان می جنبانیدن. در طول تاریخ ما شاهد عملی شدن این پیشگویی شده ایم که چگونه قوم یهود در سراسر جهان آواره شدند و ضرب المثل قوم ها گردیدند. حتی در کشور خودمون نیز شاهد آن بوده ایم و تاریخ گواه این حقیقت است که این قوم بیش از هر ملت دیگری آواره جهان و تمسخر مردم قرار گرفتند. چرا؟ دلیلش آنه که آنها از افتخاراتی که خدا یکتا به آنها عطا کرده بود سوء استفاده کردند. آنان یگان قوم یکتا پرست بودند و به جای اینکه مثل نور بدرخشند و با نوع اعمالشون مردم بت پرست را به سوی خدا یکتا بیاورند، آنها خود بت پرست شدند و فاسد گردیدند. برای همین بود که خداوند آنها را تنبیه میکنه و در سراسر نقاط عالم آنها را پراکنده و آواره میگرداند. در کتاب مقدس آمده است که در ایام آخر، یعنی در زمان دجال یا ضد مسیح و مصیبت عظیم، قوم بنی اسرائیل بیش از هر قوم دیگری جفا و سختی ها را تحمل خواهد کرد و اگر خدا به داد آنان نرسد نابودی آنان حتمی می باشد و البته این را خودشون می دانند. برای همین است که در آیه 24 الی 26 اینطور می خوانیم ای خدا چرا روی خود را پوشانیده ای و ذلت و تنگی ما را فراموش کرده ای؟ ای خدا چرا روی خود را پوشانیده ای و ذلت و تنگی ما را فراموش کرده ای؟ زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده است. به جهت اعانت ما برخیز و به خاطر رحمانیت خود ای خداوند ما را فدیه ده. به جهت اعانت ما برخیز و به جهت رحمانیت خود ما را فدیه بده یا ما را نجات و رهایی بده. و دوستان عزیز، برای من و شما نیز در زندگی چین موقعیت‌های پیش آمده و خواهد ماند. موقعیت‌هایی که احساس خواهیم کرد که خدا ما را ترک کرده و اهمیتی به ما نمی‌دهد و انگار که محبت و کرم خدا از ما دور شده و ما هیچ رحم خدا را در زندگی روزمره خود ملاحظه نمی‌کنیم. آن وقت حتما از خدا گله کرده و می کنیم که خدایا چرا روی خود را از ما پوشانیده ای و نظر لطف به ما نداری، ما که گناهی نکرده ایم. راستش کتاب مقدس می گوید خدا فقط زمانی روی خود را از بندگانش برمیگرداند و یا میپوشاند که بندهش در گناه باشد و از گناه کردن لذت برده و حاضر نباشد که توبه کند. دقت کنید دوستان عزیز، این مطلب خیلی مهمه. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا زمانی روی خود را از بندگانش برمیگردانه و یا به اصطلاح میپوشانه که بندش در گناه باشه و از گناه کردن لذت ببره و حاضر نباشه توبه کند. ولی اگر بنده گناهکار متوجه خطای خود بشه و طلب بخشش و مغفرت کنه و حقیقتاً توبه کنه و با ایمان به حضور خدا بیاد، کتاب مقدس میگوید آغوش خدا به سوی گناهکاران توبه کار همیشه باز است و باز خواهد بود. بنابراین ای دوست من، اگر شما احساس میکنید که خدا روی خود را شما پوشانیده و توجهی به شما ندارد، بهتر است به قلب و فکر خودت نگاه کنی و از خدا بخواهید که اول شما را پاک کند و هر نوع خطا و افکار نادرستی که سبب دور شدنمون از خدا میشه از ما دور کنه و پاکمون کنه. آن وقت مطمئن باشید خداوند شما را در محبت و رحمت و رحمانیت خود حفظ میکنه و شما را اعانت خواهد داد. و دوست من، این را نه فقط من بلکه کلام خدا میگوید و من هم آن را میگم. چرا؟ چون خودم آن را تجربه کردم. آری، من گناهکار بودم، گناهکار نالایق و بیارزش و بیلیاقت، ولی فیض مسیح بر من آمد. یعنی من متوجه گناهانم شدم. وقتی که به حضور مسیح مقدس آمدم، دیدم که هیچ کس مثل او پاک و مقدس نیست. او مظهر خدا یکتاست، او قدوس عادله، و دیدم که او آغوشش را برای من گناهکار گشوده که اگر میخوام توبه کنم، با ایمان به سویش بیام و در جاپای او قدم بردارم، آن وقت بخشش خدا را نصیب خود خواهم کرد. شما نیز میتوانید امروز آن را تجربه کنید و دعوت داوود پیامبر را به خاطر بسپارید که فرمود بیایید و بچشید و ببینید که خداوند ما خدای نیکوست. بیایید و بچشید و ببینید که خداوند ما خدای نیکو می باشد. و ما زبور 45 که در حقیقت دنباله زبور 44 و سراینده آن نیز نبی قوره می باشد، بازگو کننده شادی و ستایش او به خدا یکتا به خاطر اینکه خداوند دعای او را شنیده و او و قوم را در پناه خود حفظ کرده و به جهت اعانت آنان برخواسته است می باشه. شعری است که در وصف عروسی شاهانه بیان شده و مفسرین علم الهی این شعر را درباره بازگشت مسیح موعود و برقرار کردن سلطنت آسمانی تفسیر و تعبیر می کنند، زیرا درباره بزرگی و کرم و عنایات خداوند صحبت می کنه و از روزهایی که خدا بر قلبهای مردم حکمرانی خواهد کرد و مردم فقط از خدا پیروی خواهند نمود صحبت می نماید. از دوره‌ای که نه غم و نه اندو، نه درد و نه رنج، نه نفرت و نه کینه و نه مرض و غم در قلب ها وجود دارد، زیرا خدا با آدمیان خواهد بود و خدا هر نوع اشکی را از چشمانشان پاک می کند. قوره این زیبایی ملکوتی را به صورت تمثیلی بازگو می کند و در شعرش آن را با عروس و دامادی مقایسه کرده و می گوید دل من به کلام خدا می جوشد، دل من به کلام نیکوی خدا می جوشد. انشای خود را در باره پادشاه می گویم. زبان من کاتب ماهر است. تو جمیلتر از بنی آدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است. بنابراین خدا تو را مبارک ساخته است تا عبدالآباد. در 6 آیه اول قوره در وصف داماد آسمانی صحبت میکنه که در رساله به عبرانیان رسول خدا عیسی مسیح را نیز به داماد آسمانی تشبیه کرده و ایمانداران یا مؤمنین را به عروسی که انتظار داماد آسمانی خود را میکشند تعبیر کرده است. حالا در این آیات قوره میگه دلم از یک اندیشه عالی لبریز است. شعر دلپذیری در وصف پادشاه پادشاهان خواهم نوشت، زیرا مانند کاتبی که در نویسندگی مهارت دارد از کلمات میپرسم و بعد از آن آنچه که در دل خودم است آن را بیان میکنم. میگوید تو زیباتر از همه هستی، سخنانت پر از فیض میباشد و خود خدا تو را تا به ابد متبارک میگرداند. مسلح شو ای قادر مطلق، بسیار معزز و مجلل، در عظمت خیش به فتوحاتت ادامه بده ای مدافع حقیقت و تواضع و عدالت، و انجام اعمال مهیب خیش ادامه بده. تیرهای تیز تو به دل دشمنانت فرو می روند و در برابرت می افتند. ای خدا، دوام تخت تو تا ابدالآباد است. انصاف عصای سلطنت تو می باشد. نیکی را دوست می داری و از بدی نفرت می نمایی. بنابراین خدایت تو را بیش از هر کس دیگری شاد گردانیده است. دوستان، عزای ده قوم خدا را به عروس یا دختری که در اسارت است تشبیه کرده و میگوید ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فرادار و قوم خود و خانه پدر تو را فراموش کن، زیرا او خداوند توست، پس او را عبادت نما. یا ای قوم بنی اسرائیل، که همونطور که عرض کردم بعضی وقتا میگید ای دختر سیحون، که مقصود شهر اورشلیمه، و در اینجا ای دختر به اشاره به قوم بنی اسرائیل میفرماید ای قوم بنی اسرائیل، به امور دنیا توجهی نداشته باشید، بلکه به سوی خدا نظر کنید تا اعانت شما از جانب او نازل بشه. به او توجه کنید و او را بپرستید و بدانید که او خدای شماست و از شما محافظت کرده و محافظت خواهد کرد. پس به او پناه ببر و در او شاد و امن باش. به طور که در گفتارش در زبور 46 ادامه می دهد و می گوید ای خدا، تو ملجا و قوت ما هستی و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شوی. پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلغزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند. دوستان عزیز، در این آیات عظیم ما با صفات بزرگ خدا روبرو میشیم که در حقیقت نشان میده که چگونه خدا از بندگان عادلش و مقدسین حفاظت میکنه. میگوید که خدا پناهگاه و قوت ماست. او مددکار آزموده‌ای شده است که در موقع زحمت و بلا فوراً یافت میشه و ما را تنها نمیگذارد. حتی اگر دنیا نیز متزلزل بشه و کوها بر اثر زلزله نیز به قعر دریا فرو بریزند، میگوید ترسان نباشید، چون حتی اگر کوها و دریا نیز خروشان شده و کوها بلرزن، ما ترسان نمیشیم. چرا؟ چون خدا ملجا و پناهگاه من و شماست. پس به خداوند اعتماد کنید. عزای 4 درباره اعتماد و آرامشی که به خاطر حضور خدا هر شخص مؤمن میتونه در زندگیش داشته باشه صحبت میکنه و میگوید نهری است که شعبهایش شهر خدا را فرهناک میسازد و مسکن قدوس اعلا را. نهری است که شعبهایش شهر خدا را فرهناک میسازد و مسکن قدوس اعلا را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد. در طلوع صبح امتها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او آواز خود را داد، پس جهان گداخته گردید. یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید. دوستان عزیز، مفسرین عقیده به این دارن که مقصود از نهر یا چشمه همان کلام خداست که عامل زندگی و حیات می باشه. زیرا اگر به خاطر داشته باشید در زبور اول حضرت داوود ضمن تشریع عادلان می گوید آنان مثل درختی نشانیده نزد نهرهای آب هستند که میوه خود را در موسمش می دهن. کلام خدا عامل حیات است. کلام خدا نیرو می بخشد و عامل بقای روح و روان ماست و قضای وجود ماست. همان گونه که آب عامل بقای جسم می باشد، کلام خدا نیز عامل بقای روح ما به ابدیت است. می فرماید زمانی خواهد رسید که همه از کلام خداوند فیض خواهند برد. در ملکوت او می توانیم از عطایای عظیم خدا بهره‌مند بشیم و دیگر نیازی نیست کسی به ما تعلیم بده که خدا چه می گوید، زیرا همه ما از این چشمه حیات یا کلام خدا لبریز خواهیم شد و کلام خدا در قلب و وجود و افکار من خواهد بود. زیرا هر جایی که خدا باشد در آنجا نیازی نیست و هر کسی که با خدا باشد جز از خدا از کسی دیگری نیازی ندارد که تعلیم بگیرد. سپس شروع می کند به موضوع روز داوری و محشر و میگوید که ای انسان ها آن روز را به فراموشی نسپارید، زیرا خدا یکتا جهان را با تمامی قدرت خود داوری خواهد کرد و داوری او بسیار مخوف و هولناک است که عادلان را پاداش و شریران را تنبیه خواهد کرد. دوستان، آیه ده بسیار بسیار مهمه که میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد. و یا خاموش باشید، توجه کنید، دقت کنید، ببینید و بفهمید که من خدای یکتا هستم و در میان همه ملل های جهان مطلق بودن و متعال بودن خود را آشکار خواهم کرد. در جهانی است که مقصود تمام خلقت است متعال خواهم بود. بدانه که او خدای قادر مطلق است، یگان خدای هستی ها که جهان و هستی را در اختیار خود دارد، خدای بی نیاز، خدای قادر مطلق و خدای بی شریک. خدا را فراموش نکنید، خدا را فراموش نکنید، زیرا اوست که ما را هدایت میکنه و اوست که ما را داوری خواهد کرد. دوستان عزیز، قوم بنی اسرائیل در باره خدای یکتا خیلی چیزها می دانستن، اما دانستن و آگاه بودن هرگز آنها را از تنبیه و داوری خدا معاف نکرد و نمی کند. امروز نیز من و شما نیز بدانیم و آگاه باشیم که دانستن و فهمیدن این حقایق به تنهایی عامل نجات من و شما نمی شه. دانستن مطالب مذهبی ما را نجات نمی دهد، بلکه آنچه که سبب میشه که نجات بیابیم اول ایمان است و بعد اطاعت. باید از آن اطاعت کنیم، باید در اعمال و رفتار خود حضور خدا را در زندگی روزمره خود آشکار سازیم تا در نجات خدا ساکن باشیم. چقدر جای تأسف است که غالبا متوجه تفاوت بین اطاعت کردن از خدا و دانستن و فهمیدن مطالب مذهبی درباره خدا نمی شویم. حالا در این آیات می فرماید که باز ایستید. خود خدا یکتا داره میگه، دوستان میگه تأمل کنید، دقت کنید که من خدا هستم، یا توجه داشته باشید که براستی خدایی هست و او هرگز از گفته های خودش بر نمی کرده. و او داوری رو انجام خواهد داد و آنانی را که در طول عمرشون ترس خالق را در مده نظر نداشته تنبیه خواهد کرد. پس چه خوب است که امروز دوست من به زندگی خودمون توجه کنیم و ببینیم که آیا براستی ترس خدا را در زندگی خود جا داده ایم یا نه، و آیا در موقع سختی ها و مشکلات به او پناه میبریم؟ خیلی ها معتقدن که خدا قادر مطلقه، خدا حکیمه، ولی حاضر نیستن که از خداوند هر روز برای مسائل زندگیشون یاری بخوان. دوست من، ما باید اول نسبت به گناهان خود در حضور خدا توبه کرده و از آن پشیمان بشیم و دیگر به سوی آن نرویم و بعد به حضور خدا آمده و از او بخواهیم که نورش را، کلامش را در زندگی ما جای بدهد. در غیر این صورت دوست من، انتظار نداشته باشید که دانش شما سبب نجاتتون بشه. خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.